گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ.
فصل 14، کورنلیوس فاج. هری، رون و هرمیونی به خوبی می دانستند که هاگرید علاقه شومی به موجودات عظیم و غول‌آسا دارد. در اولین سال تحصیلیشان در هاگوارتز، هاگرید تصمیم گرفته بود یک بچه اژدها را در کلبه چوبیش بزرگ کند. آنها هنوز سگ سسر و غول پیکر هاگرید را که پشمالو نام داشت فراموش نکرده بودند. هری اطمینان داشت که هاگرید در دوران نوجوانیش اگر می شنید هیولایی در جای نامعلومی از قلعه پنهان شده است، سعی می کرد به هر قیمتی شده آن را ببیند. شاید هاگرید در دل می گفته است که محبوس نگه داشتن هیولا در این مدت طولانی دور از انصاف است و گمان می کرده است که هیولا مستحق بیرون آمدن از قفس و کش و قوس دادن پاهای بیشمارش است. هری به خوبی می توانست هاگرید 13 ساله را مجسم کند که می کوشید قلاده‌ای به گردن هیولا ببندد. اما از سوی دیگر اطمینان داشت که هاگرید به هیچ وجه قصد کشتن کسی را نداشته است. هری از پیدا کردن طرز کار دفترچه ریدل پشیمان شده بود. رون و هرمیونی بارها از او خواستند مشاهداتش را برایشان بازگو کند. تا اینکه هری از تعریف کردن آن ماجرا و چرخه گفتگوهای بیهوده بعد از آن بیزار شد. هرمیونی گفت: شاید ریدل اشتباهی هاگرید رو گرفته باشه. شاید یه هیولای دیگه به بچه‌ها حمله کرده باشه. رون با بی‌حوصلگی گفت: فکر می‌کنی تو این قلعه چند تا هیولا هست؟ هری با درماندگی گفت: ما که می دونستیم هاگرید رو از مدرسه اخراج کردن. حتما وقتی از مدرسه بیرون انداختنش حمله ها متوقف شده. وگرنه به ریدل جایزه نمی دادن. رون از زاویه دیگری به قضیه نگاه کرد و گفت: ریدل درست مثل پرسی بوده. کی از اون خواسته بود جاسوسی هاگرید رو بکنه؟ هرمیونی گفت: آخه هیولا یکی رو کشته بود رون. هری گفت: اگه هاگوارتز تعطیل میشد ریدل مجبور بود به پرورشگاه مشنگا برگرده. به نظر من که حق داشته بخواد تو هاگوارتز بمونه. رون لبش را گزید و با شک و تردید گفت: هری، تو هاگرید تو کوچه ناکترن دیده بودی، یادته؟ هری بلا فاصله گفت: برای خریدن سم کشنده حلزونای گوشخار رفته بود اونجا. هر سه ساکت شدن. بعد از مدتی هرمیونی با شک و تردید بغرنج‌ترین سوال آن روز را مطرح کرد و گفت: به نظر شما بهتر نیست بریم و از خود هاگرید بپرسیم؟ رون گفت: چه ملاقات جالبی میشه. بهش میگیم: هاگرید راستشو بگو، تازگی‌های موجود پشمالوی وحشی رو تو قلعه ول نکردی؟ سرانجام به این نتیجه رسیدن که تا وقتی هیولا به شخص دیگری حمله نکرده است به هاگرید چیزی نگویند. روزها از پی هم می گذشتند و صدای مرموزی که فقط به گوش هری می رسید اثری نبود. به هر جهت آنها امیدوار بودند نیازی به صحبت با هاگرید درباره علت اخراجش از مدرسه نداشته باشند. حدود 4 ماه از زمان خشک شدن جاستین و نیک سربریده گذشته بود و همه بر این گمان بودند که مهاجم هر که بود از این کار دست کشیده است. بعد اونوق دیگر از خواندن شعر ای پاتر بیچاره خسته شده بود. یک روز سر کلاس گیاهشناسی ارنی مکمیلان بسیار مؤدبانه از هری خواهش کرد سطل قارچ‌های چتری جهنده را به او بدهد. و بالاخره در ماه مارس تعدادی از مهرگیاها در گلخانه شماره 3 مهمانی پرسر و صدایی ترتیب دادند. پروفسور اسپراوت که از این موضوع خیلی خوشحال بود به هری گفت: همین که سعی کنن وارد گلدونه هم دیگه بشن معلوم میشه کاملا بالغ شدن. اون وقت میتونیم بیماران درمانگاه رو درمان کنیم. در تعطیلات عید پاک دانش آموزان سال سوم مشغله جدیدی داشتند. زمان انتخاب موضوعهای درسی سال سوم آنها فرا رسیده بود و این موضوع دست کم برای هرمیونی بسیار مهم و جدی بود. هنگامی که فهرست دو روز جدید را می‌خواندند و آنها را علامت می‌زدند، هرمیونی به هری و رون گفت: این واقعا سرنوشت‌سازه. هری گفت: من فقط می‌خوام از شر درس مجنون خلاص بشم. رون با ناراحتی گفت: نمیشه. باید درس‌های قبلیمون رو ادامه بدیم. وگرنه من حتما درس دفاع در برابر جادوی سیاه رو کنار می‌ذاشتم. هرمیونی که جا خورده بود گفت: ولی دفاع در برابر جادوی سیاه درس مهمیه. رون گفت: آره، ولی با این وضعی که لاکهارت داره پیش میره، من تنها چیزی که از کلاسش یاد گرفتم اینه که نباید جنهای کوتوله رو از قفسشون در آورد. همه جادوگرها و ساحره های فامیل نویل لانگباتم برایش نامه فرستاده بودند و درباره انتخاب رشته او راهنمایی های بسیار متفاوتی کرده بودند. نویل که آشفته و نگران بود، در حالی که زبانش از دهانش کمی بیرون مانده بود، فهرست درس‌های جدید را می‌خواند و از بقیه می‌پرسید ریاضیات جادویی سخت‌تر است یا بررسی تلسم‌های باستانی. دین توماس که مثل هری در کنار مشنگ‌ها بزرگ شده بود، سرانجام چشم‌هایش را بست و نوک چوب دستی‌اش را روی فهرست گذاشت و چوب دستی روی هر درسی فرود آمد، همان درس را انتخاب کرد. هرمیونی بدون توجه به نصایح دیگران، همه دروس جدید را انتخاب کرد. هری در این فکر بود اگر مقام و منصب آیندهش در دنیای جادوگری را برای عمو ورنون و خاله پتونیا تشریح کند، آنها چه واکنشی از خود نشان می دهند. و از تصور آن لبخند تلخی بر لبش نشست. البته هری به راهنمایی درزلی ها نیازی نداشت، زیرا پرسی ویزلی مشتاقانه آماده ارائه تجربیاتش بود. او به هری گفت: هری، تمام این موضوع به هدفت بستگی داره. آدم همیشه باید آینده نگر باشه. به نظر من حتما درس پیشگویی رو بگیر. بعضیا میگن درس علوم مشنگا به درد نمیخوره، ولی به نظر من هر جادوگری باید اطلاعات کاملی از جوامع غیر جادویی داشته باشه. به خصوص اگه شغلش در ارتباط با مشنگا باشه. پدرمو میبینی همیشه با مشنگا سرکار داره؟ برادرم چارلی همیشه دوست داشت تو فضای باز باشه. برای همین رفت دنبال درس مراقبت از موجودات جادویی. ببین توی چه درسی استعداد داری و همونو ادامه بده. اما تنها رشته‌ای که هری در آن استعداد فراوانی داشت، کویدیچ بود. سرانجام هری همه درس‌هایی را انتخاب کرد که رون انتخاب کرده بود تا اگر در درسی ضعیف بود، کسی باشد که صمیمانه او را یاری بدهد. تیم گریفندور در مسابقه کویدیچ بعدی با تیم هافلپاف بازی می‌کرد. وود اصرار داشت که هر شب بعد از شام به تمرین کویدیچ بپردازند. به همین دلیل هری با وجود تمرینات کویدیچ و تکالیفش فرصتی برای کارهای دیگر نداشت. جلسات تمرین روز به روز بهتر و هوا مساعدتر می‌شد. شب قبل از مسابقه روز یکشنبه، هری بعد از تمرین به خوابگاه رفت که جارویش را در آنجا بگذارد و خوشحال بود که تیم گریفندور فرصتی طلایی برای بردن جام کویدیچ به دست آورده است. اما خوشحالیش دیری نپایید و بالای پله‌های خوابگاه نویل لانگباتم را دید که بسیار آشفته و ناراحت بود و تا چشمش به هری افتاد گفت: هری، نمیدونم که این کارو کرده. وقتی اومدم بالا دیدم. نویل که با ترس و لرز به هری نگاه میکرد، در خوابگاه را گشود. تمام محتویات چمدان هری روی زمین ریخته بود. شنلش شکافته و در گوشه ای افتاده بود. ملافه های تختش نامرتب شده بود. کشوی میز کنار تختش از جا در آمده بود و محتویات آن روی توشک ریخته بود. هری به کنار تختش رفت و به صفحات کنده شده یک کتاب همسفر با قولهای قارنشین نگاه کرد. وقتی هری و نوین ملافه های تخت را مرتب می کردن، رون، دین و شیمس وارد خوابگاه شدند. دین ناسزایی گفت و پرسید چی شده هری؟ هری گفت خودم هم نمیدونم. اما رون مشغول وارسی رده های هری بود. آستر جیب همه ی رده ها بیرون آمده بود. رون گفت یه نفر دنبال یه چیزی میگشته. همه وسایلت هست؟ هری شروع کرد به جمع‌آوری وسایلش و همه ی آنها را در چمدانش انداخت. وقتی آخرین کتاب لاکهارت را نیز در چمدان گذاشت، متوجه شد که چه چیزی گم شده است. آهسته به رون گفت دفترچه خاطرات ریدل نیست. چی؟ هری با عجله از خوابگاه بیرون رفت و رون به دنبالش شتافت. با عجله خود را به سالن عمومی گریفندور رساندند که نیمی از آن خالی بود. به سراغ هرمیونی رفتند که تنها نشسته بود و کتاب تلسم‌های باستانی به زبان ساده را می‌خواند. هرمیونی از شنیدن آن خبر یکه خورد و گفت یکی از بچه‌های گریفندور دفترچه رو دزدیده. چون بقیه بچه‌ها اسم رمز ما رو بلد نیستن. هری گفت کاملا درسته. صبح روز بعد هوا صاف و آفتابی بود و باد ملایم و مطبوعی می‌وزید. وود که سر میز صبحانه بشقاب اعضای تیمش را پر از خاگینه می‌کرد با شور و هیجان گفت هوا عالیه، بهتر از این نمیشه. هری مشغول شو، باید یه صبحانه حسابی بخوری. هری به میز گریفندور و دانش آموزانی که دوران نشسته بودند خیره نگاه میکرد و در این فکر بود که کدام یک از آنها میتواند صاحب جدید دفترچه خاطرات ریدل باشد. هرمیونی اصرار داشت که دوزی از خوابگاه را به مسئولین مدرسه گزارش بدهند، اما هری مخالف بود. در آن صورت ناچار میشد قضیه دفترچه ریدل را با یکی از اساتید در میان بگذارد. اما مگر چند نفر می دانستن که چرا هاگرید 50 سال پیش از مدرسه اخراج شده است؟ هری نمی خواست کسی باشد که دوباره آن ماجرا را بر سر زبان ها می اندازد. وقتی به همراه رون و هرمیونی از سرسرای بزرگ بیرون آمد تا وسایل کویدیچش را بیاورد، دغدغه دیگری به نگرانی های قبلیش اضافه شد. همین که روی اولین پلکان مرمری قدم گذاشت، دوباره آن صدا را شنید که می گفت این بار می کشم، تیکه تیکه می کنم، ریز ریز می کنم. هری فریاد بلندی زد و رون و هرمیونی از جا پریدند. هری به پشت سرش نگاه کرد و گفت اون صدا، دوباره اون صدا رو شنیدم. شما نشنیدین؟ رون که چشمهایش گشاد شده بود با حرکت سر جواب منفی داد. هرمیونی با دست به پیشانیش ضربه زد و گفت هری، همین الان متوجه یه چیزی شدم، باید برم کتابخونه. هرمیونی این را گفت و به سرعت از پله ها بالا رفت. هری که به اطرافش نگاه می کرد تا جهت صدا را پیدا کند با حواس پرتی گفت متوجه چی شد؟ رون که با تأسف سرش را تکان می داد گفت متوجه خیلی چیزایی که من 100 سال دیگه هم نمی فهمم. برای چی باید به کتاب خونه می رفت؟ رون شانه‌اش را بالا انداخت و گفت هرمیونی همیشه این کارو میکنه. هر وقت تردید داشته باشه میره کتاب خونه. هری مردد مانده بود و گوشش را تیز کرده بود بلکه دوباره آن صدا را بشنود. اما صدای همهمه و هیاهوی دانش آموزانی که دست دسته از سرسرای بزرگ خارج می شدن و به سمت در ورودی قلعه می رفتن تا خود را به زمین کویدیچ برسانن مانع شنیدن صدا می شد. رون گفت عجله کن هری، دیگه چیزی به ساعت 11 نمونده، مسابقه. هری با عجله به برج گریفندور رفت. جارویش را برداشت و به سیل جمعیتی پیوست که به سمت زمین کویدیچ می رفتن. اما فکرش هنوز در قلعه بود و به آن صدای مرموز می اندیشید. وقتی در رخکن ردای کویدیچش را می پوشید، تنها چیزی که مایه آرامشش می شد این بود که می دانست همه برای تماشای مسابقه از قلعه بیرون آمدند. بازیکنان دو تیم وارد زمین شدند و صدای هلهله و تشویق جمعیت در فضای ورزشگاه پیچید. اولیور وود برای دستگرمی به هوا رفت و اطراف دروازه ها پرواز کرد. بازیکنان تیم هافلپاف که رده‌های زرد قناری به تن داشتند برای شنیدن آخرین راهنمایی‌های کاپیتانشان دور هم جمع شده بودند. هری هنوز سوار جارویش نشده بود که پروفسور مک‌گوناگال با یک میکروفون سحرآمیز ارغوانی رنگ سراسیمه وارد زمین شد. او رو به جمعیت تماشاچیان کرد و در میکروفون سحرآمیز گفت: مسابقه برگزار نمیشه. صدای فریادهای اعتراض‌آمیز تماشاچیان بلند شد. اولیور وود که گیج و آشفته بود به زمین فرود آمد و بدون آنکه از جارویش پیاده شود به سمت پروفسور مک‌گوناگال دوید و فریاد زد: ولی پروفسور، ما باید بازی کنیم. جام گریفندور. پروفسور مک‌گوناگال به او اعتنا نکرد و در میکروفون سحرآمیز فریاد زد: همه ی دانش آموزان هر چه زودتر برگردن به سالن عمومی برجشون. در اونجا رئیس هر گروه همه چیز رو براتون توضیح میده. خواهش میکنم عجله کنید. پروفسور مک‌گوناگال میکروفونش را پایین آورد و با اشاره سر و دست هری را فراخواند و به او گفت: پاتر، بهتره تو دنبال من بیای. هری نمیدانست پروفسور مک‌گوناگال این بار برای چه او را احضار کرده است. چشمش برون افتاد که از جمعیت معترض جدا شد و دوان دوان خود را به آنها که به سمت قلعه می رفتند رساند. در کمال تعجب هری، پروفسور مک‌گوناگال با آمدن رون مخالفتی نکرد و گفت:
آره، تو هم بیا ویزلی. بهتره تو هم بیای.
بعضی از دانش آموزانی که گروه گروه به سمت قلعه می رفتند غر می زدند و از عدم برگزاری مسابقه شکایت می کردند. عده‌ای دیگر نگران و آشفته بودند. هری و رون همراه پروفسور مک‌گوناگال به قلعه برگشتند و از پلکان مرمری بالا رفتند. اما این بار پروفسور مک‌گوناگال آنها را به دفتر هیچ استادی نبرد و وقتی به درمانگاه نزدیک شدند با حالتی بسیار ملایم و آرام که مایه شگفتی هری و رون شد به آنها گفت:
واقعاً که حادثه تکان‌دهنده‌ای بود. بچه‌ها یه حمله دیگه پیش اومده. در واقع یه حمله دوگانه دیگه.
قلب هری در سینه فرو ریخت. پروفسور مک‌گوناگال در درمانگاه را باز کرد و هری و رون وارد شدند. خانم پامفری کنار تخت خوابی ایستاده بود که روی آن دختری با موهای فرفری بلند دراز کشیده بود. هری بلافاصله او را شناخت. همان دانش آموز سال پنجم ریونکلا بود که هری و رون از او مسیر سالن عمومی اسلیدرین را پرسیده بودند. روی تخت خواب مجاور کسی نبود جز
هرمیونی.
این صدای رون بود. هرمیونی با چشم‌های باز و شفاف آرام و بی حرکت روی تخت بود. پروفسور مک‌گوناگال گفت:
اونا رو نزدیک کتابخونه پیدا کردیم. این کنارشون روی زمین افتاده بود. شما توضیحی برای این ندارین؟
او یک آینه کیفی گرد و کوچک را به آنها نشان داد. هری و رون با حرکت سر جواب منفی دادن و به هرمیونی چشم دوختند. پروفسور مک‌گوناگال با ناراحتی گفت:
من خودم شما رو به برج گریفندور میرسونم. باید برای بچه ها سخنرانی کنم.
دانش آموزان هر روز از ساعت 6 بعد از ظهر باید تو سالن عمومی برج بمونن. هیچ دانش آموزی حق نداره بعد از ساعت 6 بعد از ظهر از خوابگاه بیرون بیاد. هر بار که به کلاس درس میرین، یکی از اساتید شما رو تا کلاس درستون میرسونه.
هیچ دانش آموزی حق نداره بدون حضور یکی از اساتید به دستشویی بره. جلسات تمرین و مسابقات کویدیچ به تعویق میفته. از این به بعد هیچ گونه فعالیت شبانه ای جایز نیست. همه دانش آموزان گریفندور در سالن عمومی برج جمع شده بودند و به سخنرانی پروفسور مک‌گوناگال گوش می‌دادند. پروفسور مک‌گوناگال کاغذ پوستی را که از روی آن می‌خوان لوله کرد و با صدای گرفته گفت: من تا به حال اینقدر آشفته و نگران نشده بودم. اگر مجرمی که در این حمله ها دست داره پیدا نشه، مدرسه تعطیل میشه. من از شما خواهش میکنم هر کدومتون اطلاعاتی در این باره دارین منو در جریان بذارید. سپس از حفره تابلو بالا رفت و خارج شد. بلا فاصله دانش آموزان گریفندور شروع به صحبت کردند. لی جوردن دوست دوقلوهای ویزلی شروع به شمردن با انگشتهایش کرد و گفت: اگه شبح گریفندور رو حساب نکنیم، دوتا از بچه های گریفندور توی درمانگاه هستن، به اضافه یه شاگرد هافلپاف و یه شاگرد ریونکلا. هیچ کدوم از استادا متوجه نشدن که بچه های اسلیدرین رو هیچ خطری تهدید نمی کنه؟ مثل روز روشن نیست که همه این آتیش از گور اسلیدرین بلند میشه؟ نواده اسلیدرین، حیولای اسلیدرین، پس چرا همه بچه های اسلیدرین رو بیرون نمیندازن؟ عده زیادی از دانش آموزان با فریاد و داد و قال حرفهای او را تایید کردند. پرسی ویزلی روی صندلی پشت لی جوردن نشسته بود و برای اولین بار تمایلی به اظهار عقیده نداشت. چهرهش رنگ پریده و هاجوار بود. جورج آهسته به هری گفت: پرسی شوکه شده. اون دختره که شاگرد ریونکلاس، پنلوپ کلیر واتر رو میگم، اون یه ارشده. پرسی اصلا فکرش هم نمی کرد هیولا به دانش آموز ارشد حمله کنه. اما فکر هری کاملا بر روی حرفهای جورج متمرکز نبود. تصویر هرمیونی در حالی که مثل یک مجسمه سنگی روی تخت درمانگاه افتاده بود، لحظه ای از خاطرش بیرون نمی رفت. از سوی دیگر اگر مجرم دستگیر نمی شد، هری ناچار بود بقیه عمرش را در کنار درزلی ها بگذراند. تام ریدل نیز به همین دلیل هاگرید را معرفی کرده بود. زیرا اگر مدرسه تعطیل می شد، او ناچار بود به پرورشگاه مشنگ ها بازگردد. اکنون هری کاملا وضعیت او را درک می کرد. رون آهسته در گوش هری گفت: حالا باید چی کار کنیم؟ هری که تصمیمش را گرفته بود گفت: باید بریم با هاگرید صحبت کنیم. دیگه باورم نمیشه کار هاگرید باشه. اما اگه اون آخرین بار هیولا را آزاد کرده باشه میدونه حفره اسرار کجاست. این خودش یه سرنخه. ولی مک‌گوناگال گفت غیر از مواقعی که سر کلاسیم حق نداریم از برج بیرون بریم. هری با صدای آهسته تر از قبل گفت: مثل اینکه دوباره باید از شنل قدیمی پدرم استفاده کنیم. از پدر هری تنها یک چیز باقی مانده بود. یک شنل نامرئی نقره‌ای رنگ بلند. تنها با استفاده از آن شنل نامرئی می توانستند بدون آنکه کسی متوجه خروجشان از قلعه بشود به دیدن هاگرید بروند. آنها مثل همیشه به رخت خواب رفتند و منتظر ماندند تا بحث و گفتگوی نویل و دین و شیمس درباره حفره اسرار پایان یابد. و سرانجام به خواب رفتند. آنگاه از جایشان برخاستند و دوباره لباس پوشیدند و شنل را رویشان انداختند. عبور از راهروهای تاریک و سوت و کور قلعه چندان رضایت بخش نبود. هری که پیش از آن چندین بار در زیر شنل در قلعه پرسه زده بود، در هیچ یک از شبها قلعه را به آن شلوغی ندیده بود. اساتید، دانش آموزان ارشد و اشباح دوتا دوتا در طول راهروها بالا و پایین می رفتند و منتظر مشاهده هر گونه فعالیت غیرعادی بودند. شنل نامرئی مانع از شنیدن سر و صدای آنها نمی شد. وقتی با اسنیپ چند متر بیشتر فاصله نداشتن، ناگهان شست پای رون به چیزی خورد و آن لحظه را به لحظه‌ای بحرانی مبدل کرد. خوشبختانه هنگامی که رون ناسزایی بر زبان آورد، اسنیپ عطسه کرد و به خیر گذشت. وقتی به درهای چوب بلوط ورودی رسیدند، نفس راحتی کشیدند. آسمان صاف و پرستاره بود. آنها به سمت نوری که از پنجره کلبه هاگرید سوسو می‌زد رفتند و زمانی که به پشت در کلبه رسیدند، از زیر شنل بیرون آمدند. چند ثانیه پس از آنکه در زدند، هاگرید در حالی که یک کمان تفنگی را به طرفشان نشانه گرفته بود، در را باز کرد. فنگ، سگ شکاری هاگرید نیز از پشت سرش با صدای بلند پارس می‌کرد. همین که چشم هاگرید به آنها افتاد، کمان را پایین آورد و گفت: شما رو تا اینجا چی کار میکنی؟ وقتی وارد کلبه شدن، هری به کمان اشاره کرد و گفت: این دیگه برای چیه؟ هاگرید زیر لب گفت: هیچی، هیچی. من منتظر، مهم نیست. چرا نمیشینین؟ الان واسه تون چایی رو درست میکنم. حواس هاگرید پرت بود. وقتی کتری را روی آتش می‌گذاشت، آب را روی آتش ریخت و چیزی نمانده بود آتش خاموش شود. بعد دستش لرزید و قوری از دستش افتاد و شکست. هری گفت: حالت خوبه هاگرید؟ قضیه هرمیونی رو شنیدی؟ هاگرید که لرزشی در صدایش بود گفت: آره آره شنیدم. دائم با نگرانی به پنجره نگاه می‌کرد. برای هر دو یک لیوان آب جوش ریخت، زیرا فراموش کرده بود چای کیسه‌ای در قوری بیاندازد و هنگامی که داشت یک برش کیک میوه‌ای در بشقاب می‌گذاشت، یک نفر محکم در زد. کیک از دست هاگرید افتاد. هری و رون با وحشت به هم نگاه کردند و با عجله شنل نامرئیشان را روی سرشان انداختند و به گوشه اتاق رفتند. هاگرید وقتی مطمئن شد آنها دیده نمی شوند، کمانش را برداشت و بار دیگر در کلبه را باز کرد. شب بخیر هاگرید. دامبلدور با قیافه بسیار جدی وارد اتاق شد و پشت سرش مرد عجیبی به درون کلبه قدم گذاشت. مرد ناشناس مردی کوتاه قامت و چاق بود با موهای جوگندمی نامرتب و چهره‌ای نگران. لباس‌هایی که به تن داشت با یکدیگر تناسبی نداشتند. کت و شلوار راه راه پوشیده بود با یک کراوات قرمز و شنل سیاه بلند و چکمه‌های نوک‌تیز ارغوانی رنگ. یک کلاه لبه‌دار لیمویی رنگ نیز زیر بغلش بود. رون در گوش هری پچ‌پچ کرد و گفت:
این رئیس پدرمه، کورنلیوس فاجر، وزیر سحر و جادو.
هری با آرنجش برون زد تا او را ساکت کند. رنگ از چهره هاگرید پرید و قطرات عرق بر صورتش نمایان شد. روی یکی از صندلی ها نشست و ابتدا به دامبلدور و بعد به کورنلیوس فاج نگاه کرد. فاج بریده بریده گفت:
اوضاع خیلی خرابه هاگرید، خیلی خرابه. باید می اومدم. به 4 تا مشنگزاده حمله کردن. اوضاع خیلی وخیم شده. وزارتخونه باید کاری کنه.
هاگرید نگاه ملتمسانه‌ای به دامبلدور کرد و گفت:
قربان، من کاری نکردم. پروفسور دامبلدور، شما می دونین که من کاری نکردم.
دامبلدور اخم کرد و به فاج گفت:
کورنلیوس، اینو بدون که من از هر نظر به هاگرید اعتماد دارم.
فاج با ناراحتی گفت:
ببین آلبوس، سابقه هاگرید خوب نیست. وزارتخونه باید یه کاری بکنه. هیئت مدیره مدرسه با من تماس گرفتن.
دامبلدور که چشمهای آبی روشنش از خشم برق می‌زد گفت:
ببین کورنلیوس، دور کردن هاگرید از اینجا هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه.
فاج که با حالتی عصبی با کلاه لبه‌دارش بازی می‌کرد گفت:
چرا وضعیت منو در نظر نمی‌گیرین؟ من تحت فشارم. همه از من توقع دارن که کاری بکنم. اگه معلوم بشه کار هاگرید نبوده اون برمیگرده اینجا و دیگه کاری به کارش نداریم. ولی من باید ببرمش. مجبورم. اگه منظورم انجام وظیفه نبود؟ هاگرید که میلرزید گفت میخوای منو ببری کجا؟ فاج نگاهش رو از هاگرید دزدید و گفت فقط یه مدت کوتاه از اینجا میری هاگرید. مجازاتی در کار نیست. فقط برای احتیاط. اگه شخص دیگه ای دستگیر شد با پوزش و احترام برمیگردی. هاگرید با صدای گرفته گفت به آسکابان که نمیری. قبل از آن که فاج جوابی بدهد بار دیگر چند ضربه به در خورد. دامبلدور در را باز کرد. اکنون نوبت روم بود که به هری سقلمه بزند، زیرا هری با صدای بلندی نفسش را در سینه حبس کرده بود. آقای لوسیوس مالفوی با حالتی بسیار شق و رق وارد کلبه هاگرید شده بود. شنل مشکی بلند مخصوص سفر به خود پیچیده بود و لبخند سرد اما رضایتمندانه‌ای بر لب داشت. فنگ شروع به غریدن کرد. مالفوی با رضایت خاصی گفت فاج، تو هم اینجایی. خوبه، خوبه. هاگرید با خشم و غضب گفت تو برای چی اومدی؟ از خونه من برو بیرون. مالفوی پوزخندی زد و نگاهی به گوشه و کنار کلبه انداخت و گفت هاگرید عزیز، باور کن که من هیچ تمایلی نداشتم که وارد خونه ای تو بشم. تو به این میگی خونه؟ در واقع من به مدرسه مراجعه کردم و به من گفتن که آقای مدیر اینجاست. دامبلدور که هنوز برق خشم و غضب در چشمهایش می درخشید بسیار مؤدبانه گفت با من چه کاری داشتین لوسیوس؟ مالفوی تومار بلندی درآورد و با لحن کشداری گفت مسئله ناخوشایندی پیش اومده دامبلدور. هیئت مدیره به این نتیجه رسیدن که وقتش رسیده تو کناره گیری کنی. این حکم تعلیق توه. هر 12 نفر این حکم رو امضا کردن. متاسفانه به نظر ما تو مهارت و کاردانی سابقه نداری. تا حالا به چند نفر حمله شده؟ امروزم به 2 دیگه حمله شده. درسته؟ اگه همینجوری پیش بره دیگه هیچ مشنگزاده‌ای توی هاگوارتس باقی نمیمونه و خودتون بهتر از من میدونین که این چه ضربه هولناکی به هاگوارتس میزنه. فاج که وحشت زده شده بود گفت لوسیوس چی داری میگی؟ دامبلدور از مدرسه بره؟ نه نه توی این شرایط اصلا صحیح نیست. مالفوی با زبان چرب و نرمش گفت از لو نصب مدیر مدرسه به عهده هیئت مدیره است فاج عزیز. و چون دامبلدور نتونسته این حمله ها رو متوقف کنه؟ فاج که ذرات ریز عرق پشت لبش نشسته بود گفت لوسیوس آخه اگه دامبلدور نتونه این حمله ها رو متوقف کنه پس کی میتونه؟ آقای مالفوی لبخند موذیانه‌ای زد و گفت خواهیم دید. اما چون هر 12 نفرمون رأی دادیم، هاگرید از جایش پرید و موهای سیاه و نامرتبش به سقف کلبه برخورد کرد. اون نعره زد چند تاشون رو تهدید کردی؟ به چند نفرشون رشوه دادی تا قبول کنن هان؟ آقای مالفوی گفت آی آی مواظب باش. یه روز زبون سرخت سر سبزتو به باد میده ها. یه وقت سر نگهبانه ی آزکابان اینجوری داد و قال نکنی که هیچ از این کارا خوششون نمیاد. هاگرید دوباره نعره زد و باعث شد فنگ از ترس به زیر پتویی در سبد مخصوص خوابش پناه ببرد و زوزه بکشد. هاگرید نعره زنان گفت باشه دامبلدور رو ببرم و بدون که اگه دامبلدور از این مدرسه بره مشنگزاده ها جون سالم به در نمیبرن. نفر بعدی کشته میشه. دامبلدور به تندی گفت آروم باش هاگرید. سپس رو به مالفوی کرد و گفت لوسیوس اگه هیئت مدیره میخوان منو از مدیریت مدرسه عزل کنن من کناره گیری میکنم. فاج که به لکنت افتاده بود گفت ولی هاگرید قرولان کنان گفت نه. دامبلدور که با چشمهای آبی روشنش به چشمهای خاکستری لوسیوس مالفوی خیره شده بود آهسته و بسیار واضح گفت
اما خودتون متوجه میشین که کنارگیری واقعی من از مدیریت این مدرسه اون روزی فرا میرسه که توی هاگوارتس حتی یه نفرم به من وفادار نباشه. اینم بدونین که توی هاگوارتس هر وقت کسی تقاضای کمک کنه بلافاصله کمک از راه میرسه. هری تردیدی نداشت که دامبلدور لحظه‌ای به گوشه‌ای که خودش و رون پنهان شده بودن نگاه کرده است. مالفوی تعظیمی کرد و گفت احساساتت شایان تقدیره. وقتی بری همه ما از مدیریت منحصر به فردت محروم میشیم آلباس. فقط امیدوارم جانشینت بتونه از کشته شدن دانش آموزاش جلوگیری کنه. او با حالت شق و رق همیشه گشت به طرف در رفت و آن را باز کرد و با تعظیم کوتاهی به دامبلدور فهماند که همراهش برود. فاج که همچنان با کلاهش بازی می کرد منتظر ماند که اول هاگرید از کلبه خارج شود. اما هاگرید سر جایش ایستاد و نفس عمیقی کشید و با احتیاط گفت اگه کسی بخواد چیزی پیدا کنه کافیه دنبال عنکبوت‌ها را بیفته. اینطوری به نتیجه می رسه. همین. فاج با حیرت به او نگاه میکرد. هاگرید پالتوی پوست موش کورش را پوشید و گفت دارم میام. اما قبل از آن که همراه فاج از کلبه خارج شود لحظه ای ایستاد و با صدای بلند گفت وقتی من نیستم یکی باید به فنگ غذا بده. وقتی در کلبه محکم به هم خورد رون از زیر شنل نامرئی بیرون آمد و با صدای دورگه گفت
توی دردسر افتادیم. دامبلدور رفت. ممکنه همین امشب مدرسه رو ببندن. با رفتن دامبلدور دوباره حمله ها شروع میشه. فنگ زوزه میکشید و با پنجه هایش پشت در بسته را میخراشید.